متخصص باشن، میخواد برنامه ریزا و سیاست گذارا باشن، مردم عادی باشن، هر گونه سوالی در مورد این جزئیات داشته باشن، بنده و همکارانم توی مرکز آمار این آمادگی رو داریم تو هر بازه زمانی با ریز و جزئیات محاسبات، چه فرایندها، چه عدد و رقمها، نمیگم عدد رقمو در اختیار دوستان قرار بدیم، نه، ولی حتما اگر شفاف سازی رو انجام میدیم. ضمن این که همین الان هم یه سری داده هایی که مرکز آمار داره بعد از این که اون در واقع نقاط محرمانش، مثلا فرض کنید یه کد شناسایی مشخصه ای داره، یه کد شناسایی داره، اونو حذف کنیم، یعنی داده هامونو محرمانه نگه میداریم. یکی از وظایف مراکز آماری حفظ محرمانگی در واقع اطلاعاته، چون ممکن اطلاعات مالی باشه، اطلاعات خانوار باشه، هر اطلاع دادی. و همینجا بگم یکی از افتخارات مرکز آمار خدا رو شکر تا الان این بوده که هیچ مورد شکایت یا
حتی حکی هم خدا روش صورت نگیره.
خدا رو 100,000 مرتبه شد دوستان کنجکاو این موضوعات رو گوش نکنن. بله خدا رو شکر این اتفاق ناگواری الحمدلله در مورد داده های موجود تو مرکز آمار نیفتاده. هر اطلاعی باشه، حتی برای مشاهده، البته اون داده ها بعد از اینکه محرمانگیشون در واقع لحاظ شد، توی یه محیط امنی با یه زیرساخت های در واقع امنیتش بالا برده، امکانش هست تو مرکز آمار تشریف بیارن، حتی هم اونجا فرایندهایی رو که ما انجام دادیم و اون دوستان و بزرگواران دیگه تست کنن، ببینن به چه نتیجه‌ای میرسن. منتها همیشه اینو یادمون باشه، تو علم آماری که شما اشاره کردید خوندیم، اگر از یک جامعه دو تا نمونه متفاوت گرفته بشه، حتما میانگینی که دو تا نه، حتی تا حدود 29 تا 30 تا شوالان اگه نرم توزیع نرمال اتفاق بیفته، با حدود 29 تا نمونه متفاوت شما مطمئنن به میانگین های متفاوتی دست پیدا خواهید کرد. ولی با همون داده هایی که ما جمع آوری کردیم تو مرکز آمارم هست، دوستان بیان همون فرایند هایی هم که ما مدعی درست بودنشون هستیم و همون مسیر رو طی کنن، مطمئنن به اعدادی خیلی خیلی نزدیک یا حتی همون عددهایی که ما محاسبه کردیم دست پیدا کنن. زنده باشون.
خب خانم سالی در حد دیگه هم یک دقیقه هم جمع بندی خودتون بفهم، بعد بریم سراغ آقای یوسفی و انشالله صحبت پایانیش هم بشه. بفهم خوش.
من امیدوارم دوستان و هموطنان محترم کمک کنن که ما بتونیم توی مرکز آمار داده های با کیفیتی رو تولید کنیم، چون آمار یه کالای تو اقتصاد بهش میگن کالای عمومی، چیزی نیست که بخش خصوصی بخواد بره رو تولیدش سرمایه گذاری کنه و از منفعت کسب کنه. معمولا انقدر منفعت این موضوع برای دولت و برنامه ریزها اهمیت داره که تو تمام دنیا مراکز آماری ایجاد شدن که آمارها رو تولید کنن. من از همه بزرگواران خواهشم این هستش که چه با پاسخگویی، چه با همراهی تو همه زمینه ها، مسئولین دستگاه های دولتی مختلفی که به نفع خودشون این داده های اولیه رو تولید میکنن، کمک کنن که ما به کیفیت گردآوری دادمون افزایش پیدا کنه. ما تضمین میکنیم توی مرکز آمار فرایندهامون در حال بهترین وضع موجود باشه. امیدوارم برای شما و همه شنوندگان عزیز همیشه سلامتی و سربلندی همراهتون باشه.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم سفیده سالی، معاونت محترم اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران. خیلی متشکرم، مجددا تبریک عرض میکنم روز ملی آمار خدمت شما. خب آقای نعیمانی یوسفی محترم، مدیر کل محترم دفتر جمعیت نیروی کار و اقتصاد خانواده مرکز آمار ایران، من یک سوالی بپرسم در خصوص کودکان کار که خیلی مردم از ما سوال دارن که آیا اینها جزء نیروهای کار حساب میشن، در محاسبه شما لحاظ میشوند یا خیر؟ و انشالله بعدش هم جنبندی و صحبت پایانی شما در خود.
ببینید اگر به نمونه ما بخورن حتما لحاظ میشن. و اما برای
نمونه شما چیه؟
ما یه چارچوب نمونه گیری داریم با. دیگه به خانوار مراجعه میکنیم، ما سرچارها که آمارگیری نمیکنیم، اینو بله. کنیم. خب البته کار کودکان یکیش در واقع سر چهار راه هاست. خیلی از کودکان کار کودک، یعنی افرادی که توی کمتر از سن قانونی دارن کار میکنن از 4-5 سالگی شروع میشه تا همین 17-18 سالگی و آمارش هم خیلی زیاد نیست در کشور ما، به خاطر اینی که بحث آموزش در کشور ما فراگیره و افراد بیشتر اونجا تحصیل میکنن، ولی این به معنای این نیست که اگر کودکی کار میکنه ما اونو لحاظ نکنیم. ما اونو حتما لحاظ میکنیم و فقط یک نکته ظریفی که وجود داره، اونو که ما لحاظ میکنیم ممکنه این کودک دم دست پدرش باشه، توی مغازه داره کار میکنه، ممکنه به کار کشاورزی داره کار میکنه، کمک میکنه یا هر چیز دیگه، و صرفا این کودکانی که کارهای بعضن سختی که سرشار راه انجام میدن این مد نظر ماست.
بسیار عالی. خب یه نهر 35 ثانی هم جمعنی بفرمایید. خوش
حضورتون عرض کنم، من فقط میخواستم که این جمله رو بگم که مرکز آمار آزمایشگاه نظامه. همه ما دوست داریم وقتی که در واقع به آزمایشگاه مراجعه میکنیم یک نتایج دقیقی بهمون بده که بتونیم بر اساس اون سلامتیمون رو چک کنیم یا اگر کاری لازم هست، اقدامی لازم هست صورت بدیم انجام بدیم. من هم همون بحث سرکار خانسالهی رو میخواستم در واقع تکرار کنم، هم از مردم در ارائه جوابهای دقیقشون حالا بر کارهایی که ما مراجعه میکنیم بهشون صورت حضوری، و به ویژه با تغییر روی کردی که از آمارهای روشهای سنتی به روشهای سبتی مبنا هست، ما نیازمند همکاری سبز کلیه دستگاه اجرایی که بانک‌های اطلاعاتی در اختیارشون هست داریم. ما قول میدیم که اونا کمک کنن و ما بتونیم با کنترل فرایندها بهترین آمارها رو برای نظام برنامه‌ریزی کشور تولید کنیم. در پایان هم آرزوی موفقیت دارم برای جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه.
درود بر شما، سپاسگزارم. مجدداً منم تبریک از من روز آمار رو. ممنون از این که همراه ما بودید و تشکر از مردم عزیز که مثل همیشه یار و یاور ما هستند و شنونده و دنبال کننده ما. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه بر روی سایت رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogo.ir در اختیار شما خواهد بود. مثل همیشه دعا میکنیم پروردگارا مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است. نیامده رفتیم یا نیامد در التماس دعا خدا نگهدار.
شمار تعداد شهدای حملات نظامیان صهیونیست ها به غزه از 5000 نفر فراتر رفت. از این تعداد 500 نفر در شبان روز گذشته به شهادت رسیدند. گزارش های میدانی ها کیست؟ حملات دیشب صهیونیست ها به غزه سنگین ترین بمباران روزهای اخیر بوده است. فقط در 2 ساعت نخست بامداد امروز بر اثر بمباران جبالیا بیش از 90 نفر به شهادت رسیدند. از مجموع 5087 شهید 2055 نفر کودک و 1119 نفر زن هستند.
قم جرد سيفك يا عربي أطفال القدس تناديك لا تخشى الموت ولا تهبي الله بنصره ينبيك قم جرد سيفك يا عربي أطفال القدس تناديك لا تخشى الموت ولا تهبي الله بنصره ينبيك من مصر لبغداد انهض كالسيل الجارد كاللهبي يا عربي هذه فلسطين بهتاف الدم تناديك من مصر لبغداد انهض كالسيل الجارد كاللهبي يا عربي هذه فلسطين بهتاف الدم تناديك قم جرد سيفك يا عربي أطفال القدس تناديك
من مكة أرض الأطهار للأقصى لمصر المختار من كل بقاع وخليج أرجم صهيونا بالنار من خطبة مسجد وكنيسة مع كل صلاة وأذان من تونس أقدم والمغرب سوريا الأردن لبنان قم جرد سيفك يا عربي أطفال القدس تناديك لا تخشى الموت ولا تهبي أطفال القدس تناديك أطفال القدس تناديك.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، در این فرصت شما شنونده مستند کاپیتولاسیون از رادیو گفتگو هستید به مدت حدوداً 20 دقیقه.
شهریور 1320
پس از جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین، نفوذ آمریکا در ایران بیشتر شد و یکی از دلایل آن اجرایی شدن اصل 4 ترومن در کشورهای به اصطلاح فقیر مورد نظر آمریکا بود. به خصوص کشورهایی همچون ایران با منابع عظیم انرژی که در همسایگی شوروی کمونیست بودند و هر لحظه امکان افتادن در دامان این کشور و خروج از دایره نفوذ آمریکا را داشت. اصل 4 ترومن در ظاهر طرحی بود که آمریکایی‌ها برای جبران خسارت‌های ناشی از جنگ و اشغال ایران اجرا کردند، اما حقیقت آن یعنی کنترل نفوذ شوروی موجب حضور گسترده‌ای از مستشاران نظامی به داخل ایران شد. حضور آمریکایی‌ها بعد از جنگ تبعات بسیاری برای مردم داشت. یکی از این تبعات واگذاری امتیازات امنیتی و غذایی بود. قوام که در زمان جنگ نخست وزیر ایران بود آغازگر اعطای چنین امتیازاتی با آمریکا بود. اولین دسته از نیروهای نظامی آمریکا آذر ماه 1321 همزمان با دوره نخست وزیری قوام با مسئولیت‌های غذایی وارد ایران شدند. این مسئولیت‌ها در دوره‌های بعد به خصوص پس از کودتای 28 مرداد ابعاد تازه‌تری به خود گرفت. سال 1343 در حالی فرارسید که تظاهرات و قیام 15 خرداد سال 42 با خشونت سرکوب شده بود و امام خمینی که در جریان این قیام دستگیر شده بود پس از مدتی با فشار افکار عمومی آزاد شده بودند و فضا به نظر آرام می رسید. اتفاق مهم این سال تحولات بازار نفت بود. ایران تا سال پیش در یک رکود اقتصادی فرو رفته بود و درآمدهای نفتی به کمتر از 500 میلیون دلار رسیده بود، اما سال 43 قیمت نفت جهش ناگهانی پیدا کرده بود و دلارهای نفتی به کشور سرازیر شد. از نظر سیاست خارجی هم اوضاع برای شاه مساعد بود. کندی در یک ترور کشته شده بود و لیندون جانسون که سیاست‌های ملایم‌تری نسبت به ایران داشت بر سر کار آمده بود. جانسون اما سیاست جنگ طلبانه‌ای داشت و خواهان گسترش جنگ. وی معتقد بود که آمریکا باید حضور نظامی خود را در کشورهای تحت سلطه‌اش افزایش دهد. طبیعتاً ایران هم از این قاعده مستثنا نبود. اما حضور نظامی آمریکا در ایران باید توجیه اقتصادی می داشت. راه حل این مشکل هم ساده بود: فروش تجهیزات نظامی و اعزام مستشاران به ایران.
هر کشوری می تونه مستشاری استخدام کنه.
قاسم تبریزی، کارشناس تاریخ معاصر:
استخدام مستشار در حقیقت به معنای اینه که کشوری نیازمون به متخصص یا تخصص داره، تعدادی متخصص رو استخدام میکنه با حقوق معلوم، زمان معلوم و ارائه اون تخصص به متخصصین کشور خودش. بعد از پایانم طرف از مملکت باید خارج بشه. اولا مستشارانی که اینها وارد ایران کردن نیاز ایران نبود، یک. تقاضای ایران نبود، دو مدیریتشون دست ایرانی‌ها نبود، سه اونها ایران چه چیزی نیاز داره و چه کاری باید انجام بده. حالا ارتشمون، سیستم کشاورزیمون، سازمان برنامه‌مون، در حقیقت اونها مدیریت میکردن.
توقعات آمریکا در همین حد هم خلاصه نه که برای اعزام مستشار باید قراردادی برای تأمین امنیت نیروهای نظامی امضا شود. طی این قرارداد اگر هر نظامی آمریکایی در ایران مرتکب جرم میشد، نه در ایران که در آمریکا و طبق قوانین آمریکا محاکمه میشد. آمریکا این قرارداد موسوم به کاپیتولاسیون را با کشورهای شکست خورده جنگ جهانی دوم مثل ژاپن، آلمان و ایتالیا امضا کرده بود، اما بسیاری از کشورها به سختی چون این قراردادی رفتند. به عنوان مثال ترکیه از جمله کشورهایی بود که از پذیرش این قرارداد سر باز زد. فروردین سال 1340 35 کشور جهان در شهر وین کنوانسیونی را تصویب کردند که به موجب آن نمایندگان سیاسی عضو این معاهده معافیت‌های سیاسی و قضایی مشخصی پیدا می‌کردند. این معاهده در ماده 31 تصریح کرده بود که مسئولیت سیاسی به معنای عدم مسئولیت نیست و اگر نمایندگان سیاسی یک کشور در کشور مهمان جرمی مرتکب شوند، باید بر اساس قانون کشور مهمان با جرم برخورد شوند. اما آمریکایی‌ها چیزی فراتر از آن طلب می‌کردند. این مطالبه آمریکا در سفر محمد رضا به آمریکا به او تکلیف شد. شاه بلافاصله پس از بازگشت، اسدالله علم نخست وزیر را مأمور کرد تا مراحل تصویب قانون اعطای حق قضاوت کنسولی برای اتباع آمریکا را هرچه سریع‌تر عملی کند. اما علم گزینه مناسبی برای اجرای این طرح نبود. طرح انجمنهای ایالتی و ولایتی و اتفاقات 15 خرداد و سرکوب قیام را علم اجرا کرد. همین اقدامات او را به شدت در اذهان مردم منفور کرده بود. به همین خاطر شاه به این نتیجه رسید که شخص دیگری را به عنوان نخست وزیر انتخاب کند. با هماهنگی آمریکا یک چهره تکنوکرات تحصیل کرده آمریکا به عنوان نخست وزیر برگزیده شد. حسن علی منصور.
قاسم تبریزی، کارشناس تاریخ معاصر.
آمریکایی‌ها احساس می‌کنند که کار اسدالله علم به پایان رسیده، باید کابینه مورد نظرشون که همون کانون مترقی یا حزب ایران نوین بود به رهبری حسن علی منصور بر سر کار بیاد، که اسدالله علم اشاره میکنه که اعلی حضرت برای اسکی به سوئیس رفته بودن و حسن علی منصور مرتب میگفت به اعلی حضرت بگین برگرده حکم نخست وزیری منو بده، که میگه حالا میاد مثلا حالا سب کنیم تا عید میاد. بالاخره مجبور میشه شاه بیاد و منصور رو به نخست وزیری منصوب کنه و کابینی که مورد تایید و تأکید امریکایی‌ها بود کاملا مسلط میشه. در اولین طرحی یا موضوعی که جزء برنامه حسن علی منصور بود تصویب لایحه کاپیتولاسیون بود.
منصور خوب می‌دانست که مفاد این طرح در عمل ایران را به مستعمره آمریکا بدل می‌کند و به طور قطع با اعتراض مردم و به خصوص علمای قم مواجه خواهد شد. به همین خاطر تصمیم گرفت لایحه را به سرعت و محرمانه به تصویب مجلس سنا و شورای ملی برساند. بنابراین بلافاصله و در ایام تعطیلات لایحه به مجلس سنا تقدیم شد. با تصویب این لایحه در سوم مرداد سال 1343 در مجلس سنا برای تصویب نهایی به مجلس شورای ملی ارائه شد.
قاسم تبریزی، کارشناس تاریخ معاصر.
طبق قانون هر لوایح ابتدا به مجلس شورای ملی باید بره، بعد به مجلس سنا بیاد تصویب بشه. اینها در مرداد 43 اول به مجلس سنا میبرن، اونجا تصویب میکنن. البته ما گزارش دقیقی از اون چه در مجلس سنا گذشت نداریم. در مهر به مجلس شورای ملی میاد. در مجلس شورای ملی حالا چند نفر بازیگر خاصی که انتخاب کرده بودن به عنوان مخالف و منتقد مطرح میکنن. نهایتا در 22 مهر 1143 لایحه کاپیتولاسیون تصویب میشه.
مجلس شورای ملی در دو نوبت 4 ساعته آن را بررسی کرد. اکثریت نمایندگان را اعضای حزب ایران نوین، یعنی حزبی که منصور با آن تعلق داشت، تشکیل می‌دادند. منصور در مجلس به دروغ گفت که این قرارداد هیچ تفاوتی با قراردادهای آمریکا با دیگر کشورها ندارد، در حالی که تفاوت داشت. بر اساس این لایحه هر نظامی آمریکایی در هر ساعتی از شبانه روز که جرمی مرتکب می‌شد از دادگاه ایرانی معاف بود، در حالی که در کشورهای دیگر این فقط شامل نظامیان و در ساعت کاری اجرا می شد. علاوه بر این، در ایران خانواده های نظامیان آمریکایی هم از این مسئولیت برخوردار بودند. علی‌رغم تلاش شاه و دولت منصور برای پنهان ماندن این اتفاق، خبر آن به بیرون درز کرد. در قم، آیت الله خمینی پس از مطلع شدن برای اطمینان از صحت آن از چند منبع دیگر پیگیر شدند.
قاسم تبریزی، کارشناس تاریخ معاصر:
ما می‌فرماند که متن لایحه گزارش مجلس رو بیارین من ببینم، بعد ببینم با چیکار کنم. از 4 طریق این به اصطلاح لایحه شهید عراقی مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، سید جعفر بهبهانی، احتمالاً ابوالقاسم پاینده که اون موقع نماینده مجلس بود، شاید هم اولین خبر رو مثلا از طریق ایشون در بیرون مطرح شد.
با قطعی شدن صحت خبر، آیت الله خمینی مترصد موقعیتی مناسب برای افشاگری بود.
قاسم تبریزی، کارشناس تاریخ معاصر:
در سوم آبان 43 که شب میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، امام با جلسی با مراجع میذارن در منزل آیت الله سید حسین قاضی طباطبایی که از عرفا و علمای برجسته قم بود. مطرح میکنن چنین فاجعه‌ای در مملکت صورت گرفته، ایران مستعمره امریکا شده، اجنبی بر ایران مسلط شده، لازمه که مراجع در برابر این موضوع ایستادگی کنن و عرض کنم که مبارزه کنن و من قصد دارم فردا صحبت کنم.
روز 4 آبان در شرایطی که شاه برای روز تولدش مجلس مجللی را ترتیب داده بود، یک سخنرانی در فیضیه دربار را به هم ریخت.
من تأثیرات قضی خودم را نمی توانم به کار کنم. قلب من در فشار است. این چند روزی که مسائل رسمی ایران را شنیدم، خوابم کم شده است. در این چند روز این تجویزنامه را بردم به مجلس شورا و در اونجا صحبتهایی کردم، مخالفتهایی شد. بعضی از مکنای اونجا هم مخالفتهایی کردم، صحبتهایی کردم، این مطلب را گذراندم، با کمال وقاحت گذراندم. دولت با کمال دباغت از این امر رنگین طرفداری شد. اگر نفوذ روحانی این باشد، توی دهن این دولت میزنن، توی دهن این مجلس میزنن، وکلا را از مجلس بیرون میکنن. اما من اعلام خطر میکنم، ای ارتش ایران، من اعلام خطر میکنم، ای سیاسیون ایران، ایران خطر می کنم، ای بازرگان ایران من ایران خطر می کنم، ای علماء ایران، ای مرادین اسلام من ایران خطر می کنم. اگر این مستشاران روشن شما هستن، پس چرا از اردوها بالا سرشون می کنید؟ پس چرا از شاه بالا سرشون می کنید؟ اگر نوکر من مثل جایه رو که باشون عمل کنید، اگر مملکت ما اشغال امریکایی، پس بگید پس ما رو برای بیشی بیمار این مملکت دیگه برای شما آهو بازمون. اگر من بودم استفا میدم، اگر من نظامی بودم استفا میدم، من این رنگ آقاست نشدم، اگر من وکیل مجلس بودم استفا میدم. آقا تمام گرفتاری ما از این آمریکا، تمام گرفتاری ما از این اسرائیل است. ای شرار اسلام بدان اسلام برسید، ای علمای نجات بدان اسلام برسید، ای علمای خوب بدان اسلام برسید.
سخنرانی آیت الله خمینی کار خودش را می کند و جامعه متلاطم می شود. دربار که از تکرار 15 خرداد به شدت نگران شده بود، بلافاصله از واشنگتن کسب تکلیف می کند.
قاسم تبریزی، کارشناس تاریخ معاصر:
در 11 آبان رئیس میز ایران در سازمان سیا به نام اوی که تجربیات زیادی در مورد ایران داشت، اطلاعات زیادی داشت، 3 بارم به ایران قبلا اومده بود، وارد ایران میشه در 11 آبان و دستور تبعید حضرت امام از طرف او صادر میشه. خب قبلا هم گویا خود آمریکایی ها یک هماهنگی بین سواک و سیستم ترکیه صورت داده بودند.
در این حال که شاه فرستاد که شما با امریکا چیز نکنید، مخالفت نکنید و به من هرچی خواهید میخواید بگید، ما اعتنا نکردیم و جواب دادیم که ما عمده گرفتاریمون امریکاست و این منتهی شد به این که باز آمدند و منو شب گرفتند و بردند و این دفعه مجردی که وارد شدیم به محل تهران ما را فرستادن به ترکیه و در ترکیه 1 سال ما بودیم و بعد از 1 سال ما را به نجف فرستادن.
قاسم تبریزی، کارشناس تاریخ معاصر:
در داخل تلگراف ها و اعتراضات از طرف مراجع علما و حوزه های علمی میشه، ولی سواک آنچنان تسلط داره که اجازه امکان تظاهرات و اینها دیگه در حقیقت ما در این موقعیت نداریم.
اجرای مفاد لایحه بلافاصله پس از تصویب آغاز شد، اما خیانت حسن علی منصور از چشم نیروهای مذهبی و وطن پرست پنهان نماند. روز 5 شنبه اول بهمن سال 43، منصور در حالی که تنها 10 ماه از نخست وزیریش می‌گذشت، با گلوله محمد بخارایی از جوانان عضو جمعیت فدائیان اسلام روبروی مجلس کشته شد. او را بلافاصله به بیمارستان منتقل کردند، اما تلاش‌ها نتیجه نداد. پس از این ماجرا شاه در پیامی تلویزیونی ضمن حمایت از کاپیتولاسیون تصویب آن را در راستای اجرای انقلاب سفید اعلام کرد.
منصور چه کرده بود؟ غیر از این که در اجرای هدفهای ششم بهمن با پاکی و صمیمیت روزی 20 ساعت کار میکرد.
آمار نشان میدهد که در سال 1345 10,000 مستشار آمریکایی در ایران فعالیت می‌کردند. این مستشاران به ازای هر روز اقامتشان در ایران، علاوه بر حقوق قانونی، حق سختی کار در کشور عقب مانده نیز دریافت می‌کردند که ایران مکلف به تأمین آن بود. قانون کاپیتولاسیون در 23 اردیبهشت ماه 1358 لغو شد.
مستند کاپیتولاسیون رو شنیدید و در این ساعت با توجه به اینکه رسیدیم به ساعت 16، شما شنونده برنامه ساعت 24 و 1 دقیقه هستید.
ساعت 24
ساعت 24